در ساختمان و اندازه و نظام پردبندی با یکدیگر تفاوت و در روزگار او رواج داشتن معرفی کرده است. دو سه قرن بعد عبدالقادر مراغی آثار پدید آورد که حاوی اطلاعات تازه و منحصر به فرد درباره تنبور است. به گفته او تنبوری شیروانیان که اهل تبریز آن را می نوازند کاسه عمیق و به شکل نیم گلابی با دو تار دارد. اما شهر دالاهو که به عنوان پایتخت ساخت تنبور و نواختن آن نامگذاری شده است، شهری زیبا و در غرب ایران و یکی از شهرستان‌های استان کرمانشاه است. دالاهو در واقع نام کوهی است که در آن عقاب و آهوان بسیار زندگی می‌کردند. جالب است که بدانید عقاب در گویش کردی دال خوانده می‌شود و از تلفیق واژه‌های دال و آهو نام این کوه به دست آمده است. شهرستان دالاهو با جنگل ها و سراب های فراوان، آب و هوای بهاری، رودهای پر آب و کوه های مرتفع یکی از مناطق بکر و زیبای غرب ایران به شمار می رود که جاذبه های طبیعی و زیبایی خدادادی، پیشینی تاریخی باشکوه، صفای باطن و ظاهر و مهمان نوازی مردمان خونگرم آن سبب شده که این منطقه به عنوان یکی از قطب های مهم گردشگری استان کرمانشاه همه ساله پذیرای گردشگران بسیار باشد. بر اساس مطالعات و پژوهش‌های باستانشناسی، سابقه سکونت در شهرستان دالاهو به عصر پارینه‌سنگی میانی و حدود 30,000 سال پیش می‌رسد، زمانی که نخستین ساکنان زمین در پناه غارها و جانپناه‌های سنگی به شکار و گردآوری غذا از دامان طبیعت می‌پرداختند. دوستان عزیز شنونده، همکنون گزارش را پیرامون سمنوی ایرانی و طرز آماده نمودن آن را تقدیم حضورتان میکنیم.
شهر درخت سال هاست پایتخت یک سین از هفت سین ایرانی شده. 300 کارگاه سمنو در شهر درخت خراسان شمالی فعاله. جوونه های گندم جانی تازه به کاروبار مردم شهر کویری درق بخشیده.
قبلنا بیشتر برای شب عید سمن و پخت می شد با هیزم و آتش و این نسب نسب به ما رسید و وجه اقتصادی پیدا کرد.
یک روز تو آب می زاریم می ریزیم توی مجمع تا یه هفته زمان نوره که این سبز برن.
مردم درخ کل سال و سمنو تولید میکنن که منحصر به فرده.
ما پختمان به هیچ وجه تعطیل نمیشه چون به مشتریان قول دادیم که پخت روز داشته باشه.
ماندگاریشون تا 2 ساله. مخاطری که زمان پختش نسبت به شهرهای دیگه ما بیشتر مینیم، حدود 24 تا 30 ساعت زمان پختش.
این سینه هفت سینه ایرانی از پایتخت سمنوی ایران به نقاط مختلف جهان به سوقات میره.
امارات رفته، دبی رفته، بعد آلمان رفته، به عنوان سوغات رفت.
در شهر درق در هر خونه‌ای رو که بزنی بوی سمنو میاد.
برای فردا سمنو درست کنم.
خب چند روز طول کشید تا انقدر سبزه زده؟
اینا 5 روز.
هفت سینه این سینه ایرانی باعث شده کار و تلاش اعضای خانواده هم از جنس دور همی باشه.
داماد ما و دختر ما و دیگه همگی با هم کار میکنیم.
خیلی خوب شده، خدا رو شکر بهتر شده.
مثلا پاقدم حاج آقا خیلی خوب بوده دیگه.
خیلی خوب بوده.
نه جون، من سمنو میخواهم، شیرینانو میخواهم.
آوازه این شیرین دهنو دهان به دهان گشته و مشتری جذب کرده. حاج آقا شما از کجا تشریف میارین؟
کرج. همیشه میایم اینجا مزام حاج خانم میشیم سمنو میخریم ازش.
چطوری مزه‌اش؟
خیلی عالیه.
مزه‌اش خوبه.
اون دو نشاندن؟
ولی
همیشه سمنو از اینجا خرید میکنید؟
دیگه از مسیر تهران میومدیم گفتیم میام از معدنش بخریم.
تولید کنندگان هم از این چرخه اقتصادی راضی بودن.
الحمدلله خوبه، خدا رو شکر. دیگه روزی هست یه پخت میره که 100 کیلوه، روزی هست 50 کیلو میره.
سمنو ارزش غذایی بسیار بالایی داره و چون از جوانه گندم و آرد کامل گندم درست میشه، جزو گروه نانوغلات محسوب میشه و هر 100 گرم سمنو 300 کالری انرژی در بدن تولید میکنه. در پایتخت سمنوی ایران سالانه بیش از 2500 تن سمنو پخت میشه.
جشنواره پخت سمنوی درق با شماره 1116 در فهرست آثار ملی ناملموس کشور به ثبت رسیده است.
اما هفت سین ایرانی فقط برای تماشا نیست. هر سینش میتونه رونق اقتصادی به پا کنه. اهالی پایتخت سمنوی ایران نان یک سین سفره هفت سین رو میخورن. ملیحه کیوانپور، خبرگزاری صدا و سیما، خراسان شمالی، شهر درق.
شنوندگان عزیز و گرامی، در همین جا گفتاری فرهنگنامه را از بخش تاجیکی صدای خراسان به پایان میبریم. از همراهی شما عزیزان سپاسگزاریم و تا برنامه های بعدی خداوند یار و نگهدار شما.
یاران صمیمی نمایش امشب را بشنوید.
واحد نمایش صدای خراسان تقدیم می کند.
مرد 200 ساله، نوشته شاپور عظیمی، سردبیر زهره سطفت، تهیه کننده مهتاب امینی.
حکمان خبرهای اندرونی رو باد هوا جا به جا می کند.
مثلا چه خبری؟
اینکه قبله عالم یکی دو روزی است که خلقشان تنگ است.
اینکه کهنه شده خانم جان، اخبار تازه تر از اینها درس می کند بیرون.
مینالی یا بدهم گیست رو ببرند؟
به خدا مادر جانتان روی ببرند، گوشت دم توپیم خانم جان. شما که نوا بهلیه را بهتر می شناسید.
میگویی یا میخواهی جان به لب من کنی؟
به حرمت نان و نمکی که من و مادر مرحوم هم در خانه شما و امیر خورده این، ما هرچه مربوط به شما و امیر باشد میگوییم. اما رویم به دیوار یک شرط کوچک دارد.
چه شرطی؟
ما را ندهند به اون شازده قجری کچر.
جانت بالا بیاید مونس که وقتی میخواهی یک حرفی بزنی جان آدم را بالا میآوری. میخواهم 70 سال سیاه نگویی. کلاغ قارقارو از تو بهترش توی دست و بال ما ریخته.
یکی را بگویید تا بدانم.
حرف از زیر زبان ما میکشی ور پریده؟
الهی که مونس فدایتان بشود، کدام زیر زبان کشی؟ عصائه عرض میکنم.
عرض کن.
یکی از خوابگزاران حرم از زبان قیان خانم شنیده که دو روز متصل است که سرکار نواب علیه دائما شرفیاب به حضور انور همایونی میشوند.
برای چه؟
هرچه هست در باب
حکم چه؟
زبانم نمیچرخد به این سوی چرا؟
بینال دختر!
در باب حکم اصل صدر اعظم است؟
وای به حالت. اگر چیزی کم و کسر گذاشته باشی یا چند سنار بالا پایین کرده باشی.
به جبه همایونی قسم این حقیقت بود خانم.
اینها را دیگر به که گفتی؟
به هیچ کس. به خاک ابوی مرحومم قسم میخورم.
پیش نوکران دهنلقی نکرده باشی؟
نه خانم جان، مونس را دست کم گرفته ای.
اگر کاری را که میگویم خوب انجام دهی مشتلق خوبی پیش
آمده. مشتلق توی سرمان بخورد. شر این شازده را از سر ما کم کنید. تا آخر عمر دعاگویتان هستی.
آنها که خیالت تخت باشد.
حالا امرتون را بفرمایید.
من یک جفت چشم و گوش امین میخواهم.
که چه کند؟
این میرزا آقا خانه هیچی ندار، آخرش کار خودش را میکند. قاب مهدولیا را دزدیده و میترسم خدا اینا کرده کار را یک سره کند.
چه کاری خانم جان؟
زیر پای شاه مینشیند و صدارت را از امیر میگیرد.
خدا آن روز را نیاورد.
مونس، زهرش را داری خبر ببری و بیاوری؟
این را که بله، اما خوف دیگری دارم خانم جان. سرکار نواب اگر بویی ببرند واویلا می شود.
تو که گفتی زهرش را داری.
دارم خانم جان، دارم. اگر مهد اولیا ماده شیر است، مونس هم تازه شیر است.
این که از تو خواستم امر خطیری است.
دل نگران ما نباشید خانم جان، ما بیدی نیستیم که از این باتا بترسیم.
آخر تو ندیمه مادرم هستی، جزای نزدیکان سخت‌تر است.
به جان می‌خرم خانم جان.
ما که هنوز نگفتیم مشتلق چقدر می‌دهیم.
من برای مشتلق این کار را نمی‌کنم. برای خاطر رعیت بیچاره این ملک هم که شده، جناب امیر باید سالم و سلامت باشند و سایه‌شان بر سر ملت مستدام.
خدا عمرت بدهد مونس جان.
من نمیدانم دخترک را چیز خور کرده، جادویش کرده که همه ما را به این پسر آشپز فروخته.
شاعر میفرماید چون من بسوز تا که بدانی چه میکشم، احساس سوختن به تماشا نمیشود.
شاعر غلط کرده با شما. احساس سوختنی نشانش بدهم که دودش به آسمان هفتم برسد.
پس لازم است مادر خندیده از دست دختر به فوریت کاری کنند. کارستان
چه کنیم؟ عجی مجی لاترجی بخانیم و امیر نظام را قیب کنیم؟
این برگ آخر را رو کنید که دست کمی از قیب کردن امیر ندارد.
چه میخوایی بگویی؟
ضربه آخر به امیر را شما فرود بیاورید.
در پرده حرف نزن میرزا، بگو بدانیم چه در سر داری.
امشب را نخوابید که اگر بیدار بمانید فردا صبح علی طلوع زبانم لال، ظاهر بیماری به خود خواهید گرفت.
این دریوری ها چیست که بلغور میکنی؟
عرض دارم بانو، عرض دارم. شما هم حکمان با حقیر موافق هستید که حکیم باشی های دربار همایونی همانقدر از طبابت سرشته دارند که فدوی از علم نجوم.
خب
خود را زبانم لال رو به موت نشان دهید.
زبانت لال شود؟ برای چه باید چنین کنم؟
عقل آدمی به چشمش است. قبله عالم که بپرسند چه بر شما رفته، همه را بریزید روی دایره.
چه چیز را؟
عرض دارم نواب علیه، بفرمایید خواب نما شده اید. بفرمایید خوابی پریشان دیده اید که رنگ به رخسارتان نگذاشته. بفرمایید خواب عباس میرزا را دیده اید که امیر نظام تاج را از سر قبله عالم برداشته و انقریب است روی سر او بگذارد.
زبانت را گاز بگیر ملعون. من همچین خوابی دیده باشم؟
نوابلی انگار فراموش کردند چه هدف مقدسی داریم.
آخرین چه خوابی است مردک؟
بانو جان، هدف مهم است.
از کجا معلوم قبله عالم به این خواب وقعی بگذارن؟
اگر گریه و زاری را چاشنی این خواب کنید و چند فقره آه و ناله هم به آن بیفزایید، دل پرندگان آسمان را هم کباب میکند چه برسد به قبله عالم؟
واقعا افاقه میکند؟
این دیگر آخرین تیر ترکش است. انشاءالله به هدف میخورد. کافیست در پرده سخن بگویید. چند تا حدس و گمان و بدبینی نسبت به امیر نظام لابلای حرف هایتان بگنجانید، شنونده تسلیم می شود.
تو شیطان را درس می دهی میرزا.
بند نوازی می فرمایید نواب علیه. بانو جان.
چرا آهسته حرف می زنی؟
کور شوم اگر دروغ بگویم. آن گوشه کنار در، آن پرده اندکی تکان خورد.
هول برد داشته، کسی آنجا نیست. آهای کیست آنجا؟
قرار بود من خواب نباشدم، اما انگار تو شده.
عرض نکردم؟
های فراش باشی، بگیرید، یکی آنجاست پشت پرده.
برام ساده
مونس، ما مار در آستین می پروراندیم و خودمان خبر نداشتیم.
خانم جان اشتباه شده، من داشتم گلدان ها رو تمیز می کردم.
پشت پرده ی اتاق من
داشتم رد می شدم.
جان به در ببرد، همه ی نقشه های من براب است.
نگران نباش،
به زبان بیا حرام لقمه، برای که حرف میبری و میآوری؟
من برای هیچ کس خانم جان، من کنیز شما هستم.
من از این نشانت بدهم که حس کنی فراش باشی.
خانم جان
فلحال ته باغ حبسش میکنی تا فردا صبح خدمتش برسن.
بروی چشم راه بیاف.
میگنم خانم جان، من میدونم.
فراش باشی.
خانم جان،
او اگر زنده از پیش ما برود میدهیم چشمهایت را از صدقه در بیاورند. روشن است؟
مثل روزان جان،
اگر پاکیزه باشد و کسی پیدایش نکند پیش ما مشتاق داری.
جان بزارم راه بیاد. پدر سوخته اخبار داشتی که خانم جان از خونت گذر.
خدا عمرت هم بگرد خانم جان، تا عمرت دعایت هم میکنم، تا عمرت دعایت هم
ایدی که نمیتوانی زیاد عمر کنی.
این وقت روز در خانه چه میکنید؟
ملکزاده خانم حکمان به آرزویشان رسیدند. همین روزها کم کم باید به امور مطبخ هم سرکشی کنم.
پناه بر خدا.
امروز قصد شرفیابی داشتم، قبله عالم نپذیرفتم.
انشالله فردا شما را به حضور میپذیرند.
از شما چه پنهان، گاهی به این همه خوشبینی شما غبطه میخورم.
بد به دلتان راه ندهید.
نمیدهم، اما نمیتوانم چشم به روی واقعیت ببندم.
کدام واقعیت؟
نواب علیه و البته میرزا آقا خان. این دوتا که بیفتند کنار هم آتش ها برپا میشود.
من با مادرم حرف میزنم. هیچ مادری نیست که خون دل فرزند را بطلبد.
روزگار چه بازی های عجیبی دارد. صدر اعظم مملکت باید در خانه بنشیند و در فکر نبرد با مادر زن خود باشد. اجازه نمیدهم ملکزاده خانم.
شما هیچگاه در این فقره اجازه مرحمت نمیفرمایید.
بیفایده است خانم، نمیشود به زور به یک ملک خدمت کرد. اگر قضا و قدر الهی این باشد که من نباشم، جنگیدن با قضای الهی عمل سفهاست.
من نزد قبله عالم میروم، هرچه باد آباد.
ایشان را پر کردند، مثل روز برایم روشن است.
پس چه خاکی بر سرم بریزم؟
ما هنوز نفس میکشیم ملک زاده خانم، این خودش یک جای خوش ماجراست.
خدا میداند از آن لحظه که پا به خانه شما گذاشتم میدانستم یک روز آب خوش از گلویم پایین نمیرود.
حالا که طوری نشده، قبله عالم با من کار دارد. گوشت شما را بخورد، استخوانهایتان را دور نمیاندازد. اگر از من میشنوید از ساعه کفش و کلاه کنید. دستم بشکند اگر فلفور کاغذ طلاق شما را ننویسم.
خیلی خیلی بی انصافید، دل ما را شکستید.
خدا می داند، برای آسایش شما و دخترها می گویم. بدخواهان خون امیر را می خواهند، شما جانتان را به در ببرید. این انصاف نیست که غضب همایونی دامن شما را بگیرد. شما به آتش ما نسوزید.
آتش با شما گلستان می شود. صد سال سیاه می خواهم نباشم، اما قربان قدمتان. خداوند هم فرموده با دست خودتان خودتان را به هلاکت نیندازید. قدری تحمل بفرمایید تا پیک ما از راه برسد.
کدام پیک؟
مونس،
یکی از ندیمه های مادر است. اگر توطئه ای از روی مادرم و میرزا آقا خان در کار باشد به ما خبر میداد.
حالا دیگر کارمان به جایی رسیده که به یمن قدم نامنحوس جواسی سرمان را روی تنمان نگه داریم؟
کدام جواسی؟ آدم عاقل همیشه یک قدم باید از دشمنانش جلوتر باشد.
به هر قیمتی ملک زاده خانم، فوراً کسی را روانه کنید که به مونس شما بگوید مرخص است.
یک دندگی نکنید امیر.
ما به دعای کسی نیامده ایم که به نفرین کسی برویم. به ولای مرتضی علی نه کیسه‌ای برای دنیا دوختم، نه جبه صدارت برای جیفه دنیا برتن کردم. آن که این برتنم کرده خودش اگر بخواهد از تن در می آورد. اگر ملک زاده خانم فرمایش دیگری ندارند بروم.
کجا؟ ترس به جانم میریزید و رهایم میکنید به اشکها؟
امیدتان به اشک نباشد، به خدا باشد، باکتان نباشد. ما بی صاحب نیستیم. خدا حافظ.
قنداق بیاورم خانم جان.
نه آقا خانم، آب خوش از گلوی من پایین نمیرم.
بمیرم الهی خانم جان، پوست و استخوان شده اید در این چند ماه.
دخترها کجایند؟
تاج الملوک خانم مشق خط میکنند پیش همدم الملوک خانم. سرشان گرم است خانم جان،
اما دلشان سرد است.
خدا آن روز را نیاورد، خدا ازشان نگذرد که این رخت سیاه را به تن شما نشاند.
خدا از خواهری کمت نکند. عصای دست ما شدی در این چند وقت.
خانه زادم خانم جا، فرمان بردارم.
هر دو می دانستیم باقفین تبعیدگاه نیست، قتلگاه است.
ای کاش همون وقت که حکم از امیر آمده بود مجاور کربلا می شد.
می دانستیم آن خانه در کاشان می شود خانه آخرت امیر.
حیا را خورده، شرم را قی کردند آن خدا نشناس.
می دانستم هیچ دستی جرأت ندارد خنجر پشت امیر بگذارد مگر از روی جنازه ام رد شد. مانند طفلی صغیر رهایش کردم. خدا برایشان نسازد. هی می گفتم امروز می آیند، فردا می آیند.
نگویید خانم جان، آدم دلش کباب می شود.
نه آقا خانم، تا قیام قیامت از خون امیر می گویم. این خون نباید خشک شود در پاشویه حمام فیل.
بمیرم الهی، مگر فایده‌ای دارد؟ آن سبو بشکست و آن پیمان ریخت.
دلمان به این خوش بود که اقلا مرد خانمان زنده است. راضی بودیم به شیری در قفس، اما زنده. خوش باوری ذره ذره آمد سراغ ما.
جگرم کباب شد خانم جان.
تا این که قاصد مرگ از راه رسید، از در بیرونش رانده بودیم، از پنجره آمده بود بی پدر، مشتلق میخواست. دلشاد باشید که حامل خلق و ساقه از راه می رسد. من خوش باورم، من ساده دل شوهر را به حمام فرستادم، رخت نو به تن بچه ها کردم. بیچاره من، از کجا می دانستم رخت نو برای بچه ها شگون ندارد؟ رخت نو را با رخت سیاه تاخت زدند، هیچی نداره.
موسیقی
آهای دلاک باشی، کنار بکش.
قربان، هنوز کیسه نکشیدم.
نمیخواد جوان. این فراش باشی که من میبینم کار مهمتری دارد.
جناب امیر، مأمورم و معذور.
فردای قیامت هم همین جواب را میدهی؟
حکم حکم من نیست، این خواسته قبله عالم است. باید راحتتان کنم.
الحق که این را حق گفتی. راحت می شوم. تنها چیزی که از تو می خواهم این است که ملکزاده خانم را ببینم.
محال است. درنگ در فرمان همایونی جایز نیست.
پس خلاصم کن.
دلاک باشی. رگهایش را بزن.
سرم برود که این گناهی از من ساخته.
به دست سوخته از فرمان همایونی سرپیچی می کنی؟
آهای جوان، دست به کار شو. مرا از دست این اشقیا رها کن.
ولی
کارت را بکن.
بذارت امر امیر است.
برو کنار و خونم دامنت را نگیرد. برو کنار.
دمدمه های رفتن مهربان تر شده بودید.
شاید برای این بود که می دانستم قرار نیست دیگر شما و بچه ها را ببینم.
این رسمش نبود مرد بدون زنش برود.
این سفر به اختیار ما نبود.
این رسم بدرقه الهی از جهان ور بیفتد.
بدرقه مسافر شگون دارد، دلش را آرام می کند.
اما دل بدرقه کننده را خون می کند.
چقدر خوب است که ما را غرق در خون ندیدید.
خون شما هدر نمی رود.
من از همه ایشان گذشتم.
خدا ازشان نگذرد.
در عالم بیداری هیچ وقت فرصتی دست نداد که دل سیر شما را ببینم و درد دل کنم. خدا رو شکر که خواب هست.
خواب شما عین بیداری است برای ما.
دلتنگ مایید.
بفرمایید اصلا دلی مانده است.
انشالله که میماند.
رویم سیاه است. طایفه سیاه دل من با شما چه ها که نکردند.
اما شما تومانی 700 نار با آنها توفیر داشتید.
من بدون شما چه کنم؟
زندگی؟ دخترهایت را بزرگ کن، مثل خودت عملشان بیاور.
چگونه؟ خون آن فولاد زره در رگهای من هم هست.
رها کنید خانم جان، آنها می دانند و خدای خودشان.
آنها نگذاشتند آب خوش از گلوی من پایین برود.
من هم از همان دوران کودکی نیک می دانستم که این راه پر از سنگ لاغ است. کربلای قربان می دانست که پسر یک آشپز خون دلها خواهد خورد در این راه.
ای کاش حرفش را گوش می دادید.
آن وقت شما را نمی دیدیم.
چه می شد آدم ها هیچ وقت پای از دوران کودکی بیرون نمی گذاشتند.
انجماد زمان برای همیشه.
شما نمی خواستید چنین می شد.
حالا که محمد تقی کودک را به خاطر می آورم می بینم که شاید حق با شما باشد. او را می بینم که همراه پدر سینی غذا را برای امیرزاده ها می برد. پسر 10 ساله‌ای که چه سوداها در سر داشت. از خوابتان بیدار نمی شوید؟
با شما که باشم دلم می خواهد تا قیامت سر از خواب بر ندارم.
خواب زیادش گوارا نیست، خاصه برای مملکتی که خوابیدن را دوست دارد.
بیداری سخت است جناب امیر.
در عوض روح را جلا می دهد.
من و شما یک روح بودیم در دو جسم. اکنون شما رفته اید و نیمی از این روح در آتش است.
نفرمایید ملکزاده خانم.
بودن شما برای خانواده ما سود بیشتری نداشت؟
هر آمدنی رفتنی دارد.
به چه قیمتی؟
جان آدمی قیمت ندارد ملکزاده خانم.
نمیفهمم چه میگویید.
محمد تقی یک جان داشت که روزی روزگاری باید پس میداد به صاحبش.
باز هم میپرسم آخر به چه قیمتی؟ از لابلای زمزمه ها شنیدم که میرزا آقا خان سرانجام صدر اعظم خواهد شد. مثل این است که نه خانی آمده و نه خانی رفته است. فقط در این میان تو را، امیر مرا از من گرفتند.
کمال مطلق بدبینی در همین است. من به سهم خودم چرخ سنگین این مملکت را چرخاندم. گیریم حتی یک وجب، یکی دیگر می آید انشاءالله و به قدر سهمش می چرخاند.
چه کسی می آید؟ کی می آید؟ زمانی که ما هفت کفن پوسانده باشی؟
چه اهمیتی دارد؟ آدمی را آدمیت لازم است.
آدمی را آدمیت لازم است. آدمی را آدمیت لازم است.
خدا را شکر.
نه
خانم جان، دارند این کار به هوش می آید.
هنوز حرفای من تمام نشده. نروید امیر، کجا رفتید؟
خانم جان، خانم جان، دردتون بجانم، بیدار شوید، خواب دیده اید.
آقا خانم کجا رفت؟
چه کسی خانم جان؟ بفرمایید، بخورید، دم کرده یه گلگاو زبان است.
مثل زهر مار است.
خاصیت دارد.
چند وقت است که در خوابم.
خواب که چه عرض کنم، دیروز بعد از ظهر حالتان به هم خورد، تمام شب در تب می سوختید. پاشویتان کردم، انگار کابوس می دیدید.
کابوس؟
در خواب دائما با مرحوم میرزا تقی‌خان اختلاط می کردید.
نمی دانم آقا خانم، انگار خواب نبود، مثل بیداری بود.
شما نباید اینجا بمانید، بچه ها را بردارید و ببرید تهران.
تهران؟ که هر روز چشمم بیفتد به چشم قاتلان امیر؟ نه نه نه.
یادآوری خاطرات آدم را میکشد، ذره ذره توی دل آدم را خالی میکند.
چاره نیست آقا خانم، من همینجا میمانم.
اگر فرستادن دنبالتان چه؟ آن وقت به سوی تهران حرکت میکنید؟
نمیدانم.
صبحانه بیاورم بخوری؟
دخترها کجایند؟
بازی میکنند.
صدایشان کن آقا خانم.
خانم جان استراحت کن.
به وقتش. حال میخواهم برای بچه هایم از پدرشان بگویم.
مرده را در گور نلرزانید.
او زنده است آقا خانم، او رو این تن است. دستکم برای من زنده است. انشاءالله 200 ساله می شود، هم خودش هم آوازش انشاءالله.
دوستان عزیز شنونده، تکرار برنامه راز تندرستی تقدیمتان می‌گردد. بشنوید.
بحث قالب پزشکا بحث
درمان هست.
راز تندرستی،
برنامه با موضوع بهداشت، تندرستی و سلامتی،
از رادیوی تاجیکی صدای خراسان.
به نام آن که ذکرش شفاست، سلام عرض میکنم خدمت شما عزیزان شنونده برنامه راز تندرستی. امیدوارم لحظات و روزهای پایان سال همراه با تندرستی و آرامش روح و روان باشه براتون. در خدمت شما هستیم با دانستنی‌های درباره کاکائو. خانم دکتر نجمه آل داوود دارای دکترای تغذیه هم صحبت‌های کارشناسی داشتن که خدمتتون ارائه می‌کنیم. برخی معتقدند کاکائو نخستین بار در تمدن مایای آمریکای مرکزی استفاده شد. بعد هم در قرن 16 فاتحان اسپانیایی آن را با خود به اروپا بردند و خواص کاکائو باعث شد خیلی زود جای خود را به عنوان داروی مؤثر میان مردم باز کند. کاکائو سرشار از پلی‌فنول است که چندین فایده برای سلامتی دارد. پلی‌فنول ها در واقع آنتی اکسیدان هایی هستند که به طور طبیعی در میوه ها، سبزیجات، چای و شکلات وجود دارند. آنها فایده های زیادی برای سلامت انسان دارند، از جمله کاهش التهاب، جریان خون بهتر، فشار خون کمتر و سطح کلسترول و قند خون متعادل تر. کاکائو یکی از غنی ترین منابع پلی‌فنول است. فلاوانول زیادی هم دارد که تأثیرات آنتی اکسیدانی و ضد التهابی آن قوی است. اما فراوری و حرارت دادن ممکن است باعث از دست رفتن خواص کاکائو شود. گاهی اوقات هم با مواد قلیایی ترکیب می شود تا تلخی آن کاهش یابد و همین باعث کاهش 60% محتوای فلاوانول می شود. مطالعه‌ای روی 35 آزمایش انجام شد که تیانها مقدار 1.4 تا 105 گرم محصولات کاکائو یا تقریبا 30 تا 1218 میلی گرم فلاوانول به بیماران داده می شد. نتیجه این که کاکائو باعث کاهش اندک اما قابل توجه 2 میلی متر جیوه‌ای فشار خون شد. این تأثیر در افرادی که فشار خون بالایی داشتند نسبت به کسانی که نداشتن و در مسن‌ترها نسبت به جوان‌ترها بیشتر بود. اما باید به خاطر داشت که فراوری باعث کاهش چشمگیر تعداد فلاوانول ها می شود. بنابراین انتظار نمی رود چنین خاصیتی در یک تکه شکلات معمولی هم دیده شود. به نظر می رسد خواص کاکائو فراتر از کاهش فشار خون است و می تواند خطر حمله قلبی و سکته را کاهش دهد. کاکائوی سرشار از فلاوانول سطح نیتریک اسید خون را بهتر می کند که باعث شل و بزرگ شدن عروق و رگ‌های خونی شده و جریان خون را بهتر می کند. صحبت‌های کارشناسی و تخصصی سرکار خانم دکتر نجمه آل داوود دکترای تغذیه.
کاکائو محصول درخت کاکائو، درخت استوایی هست به نام تئوبارمای کاکائو که این درخت منشأش در آمریکای مرکزی و کشور مکزیک. گیاه کاکائو یه غلافی داره که در داخل این غلاف دونه‌های کاکائو قرار دارن. دونه های کاکائو رو برای جدا کردن باید پوسته بیرونیش رو بشکنن. بعد از شکستن پوسته بیرونی دونه های کاکائو آزاد میشن. به طور سنتی 7 روز باید در مقابل نور خورشید خشک کرد. الان که تولید خشک کردن در زیر نور خورشید امکان پذیر نیست، اما در صورتی که به صورت صنعتی خشک بشه شدیداً میتونه روی طعم و کیفیت کاکائو تاثیر بذاره. در مرحله خشک کردن در واقع فرآیند تخمیر هم انجام میشه. دونه های کاکائو که خشک و تخمیر شدن در نهایت تفت داده میشن یا در واقع بو داده میشن که این مرحله باعث ایجاد اون عطر و طعم خاص در کاکائو میشه. بعد از تفت دادن میان دونه های کاکائو رو آسیاب میکنن. این مرحله یک عصاره‌ای به دست میاد که بهش میگن عصاره شکلات. یک عصاره خیلی تلخیه که تا این توی این مرحله قابل استفاده نیست به خاطر مزه بسیار تلخه. بعد از این مرحله میان این عصاره رو به وسیله پرس هیدرولیکی قسمت چربیش رو جدا میکنن. این چربی که جدا میشه به نام کره کاکائو نامیده میشه. قسمت باقی مونده رو بهش میگن کیک خشک کاکائو که بعد این کیک خشک کاکائو رو آسیاب میکنن تحت عنوان پودر کاکائو. پس ما الان 2 تا محصول از دونه کاکائو داریم، یکی پودر کاکائو، یکی چربی کاکائو. حالا بر اساس اینکه چند درصد از اینها رو با هم دیگه مخلوط کنیم و چه موادی رو اضافه کنیم میتونیم شکلات‌های متفاوتی رو داشته باشیم. مثلا اگه شکلات تلخ یا شکلات تیره باشه 70% از این پودر کاکائو استفاده میکنن، 30% بقیه رو با چربی یا کره کاکائو و شکر و وانیل مخلوط میکنن. اگه شکلات و گروه شکلات شیری باشه 50% پودر کاکائو میزنن، بقیه 50% رو با شیر یا شیر خشک، شکر، کره کاکائو و وانیل مخلوط میکنن. اگر شکلات سفید باشه 30-33% از پودر کاکائو و بقیه حدود 70% رو با شیر یا شیر خشک، شکر، وانیل و کره کاکائو پر میکنن. هر چقدر میزان پودر کاکائو بیشتر باشه شکلات شما مرغوب تره و اون در واقع خواص کاکائو رو که ما مد نظرمونه که خاصیت آنتی اکسیدانیشه بیشتر میشه. هر چقدر سهم کاکائو کمتر بشه و سهم کره کاکائو و سایر ترکیبات اضافه بشه، مرغوبیت شکلات کمتر شده و نه تنها دیگه اون خواص خوب مثل آنتی اکسیدان ها رو کمتر داره، بلکه به خاطر بالا بودن میزان شکر میتونه مضرات دیگه ای هم به همراه داشته. خیلی از مردم واژه شکلات و کاکائو رو یکی میپندارن، در صورتی که این صحیح نیست. کاکائو دقیقاً محصول به دست اومده از دونه کاکائو، زمانی که چربیش جدا میشه اون چیزی که باقی میمونه کاکائو. ولی شکلات بستگی داره که شما چه مقدار کاکائو رو با چربی کاکائو و با شیر و شکر، وانیل، لستین و سایر ترکیبات مخلوط میکنید، که این مخلوط کردنش هم در صنعت شکلات طی یه روشی به نام کنچینگ، که در این روش از غلتک‌های خیلی سنگین استفاده میکنن که ترکیبات مختلف بتونه تحت این غلتک‌های سنگین قشنگ با هم مخلوط بشه و یک خمیر یک دستی به دست. ارزش اصلی کاکائو که برمیگرده به وجود آنتی اکسیدان‌های فلاوانول و فلاوونوئید هایی که داخلش هست که خاصیت ضد سرطانی داره، این داخل کاکائوه. چیزی که ما اگر مثلا شکلات هایی که با قیمت های خیلی ارزون عرضه میشه که فاقد کاکائوه و اکثرا با جانشین کره کاکائو ساخته میشه که اصلا فاقد این خواص هستن، وقتی که دونه رو آسیاب میکنن بعد تحت تاثیر پرس کردن چربیش رو جدا میکنن، این چربی رو تحت عنوان کره کاکائو یا چربی کاکائو میگن. اصولا دونه کاکائو 54% این کره کاکائو، 11.5% هم پروتئین داره، 9% هم نشاسته داره، بقیهش هم عناصر متفاوتی مثل برومین، کافئین و روغنهای آروماتیک هست. آنتی اکسیدان این ویژگی رو داره که ضد سرطانه، چون میتونه با رادیکالهای آزاد تولید شده در بدن رو جذب کنه و مانع از وجود اینها در بدن بشه که بعد در نهایت میتونه عوارض بدی رو روی سلامتی انسان بذاره. برای همین مصرف شکلات تلخ رو خیلی توصیه میکنم، به خاطر اینکه میتونه باعث کاهش فشار خون بشه، در درمان بیماری‌های قلبی خیلی مؤثر هست. ولی به جز این دیگه بقیه موارد شکلات ها به خاطر که خود کاکائو طعم بسیار تلخی داره، مجبور هستن برای اینکه بتونن ذائقه‌های مختلف رو در واقع براش مناسب بشه این شکلات، میان با مقدار زیادی شکر و شیر یا شیر خشک رو مخلوط میکنن. در نتیجه این باعث میشه که مقدار کاکائو پایین بیاد و در نتیجه اون مزایای کاکائو رو دیگه اون شکلات نخواهد. شکلات رو به هیچ عنوان نباید در فریزر نگهداری کنید، چون اون کره کاکائو یا چربی کاکائو منجمد میشه، بیات شکلات آسیب میبینه. بهترین دما برای نگهداری شکلات دمای 15 تا 18 درجه هست. شکلات رو باید در ظرف دربسته نگهداری کرد، به دور از تابش مستقیم نور، در دمای خوش. و مطلبی که در رابطه با نگهداری شکلات باید دقت بشه اینه که در کنار مواد غذایی با بوی تند نباید نگهداری بشه، چون شکلات شدیداً جاذب بو هست، این بوهای نامطلوب رو به خودش جذب میکنه، اما برای نگهداریش نیازی به فریزر نیست. بهتره در یخچال هم نباشه، چون دمای مناسبش 15 تا 18 درجه هست، دمای یخچال 4 درجه هست و آروم آروم چربی کاکائو شروع میکنه به یخ زدن و در واقع اصطلاح میگن شکوفه میزنه، از شکلات بیرون میزنه به صورت شکوفه و کیفیت شکلات رو خیلی پایین. تاریخ تولید و انقضای هر محصولی رو نسبت به فعالیت آبیش در نظر گرفته میشه. وقتی که میان یک محصولی که مثل شکلات فعالیت آبی پایینی داره، خب به طول مدت استفادهش هم تاریخ انقضای طولانی تری داره. در نتیجه من تقاضایی که از شنوندگان خوب این برنامه دارم اینه که دقیقاً به تاریخ تولید و انقضا دقت کنن، چون این تاریخ تولید و انقضا بر اساس میزان آب آزاد تعیین شده و حتماً با توجه به تاریخ تولید و انقضا استفاده کنن.
عزیزان سپاسگزارم از شما که فرصت گرانبهاتون رو در اختیار برنامه راز تندرستی گذاشتید. امیدوارم مطلبی که ارائه شد مورد استفادهتون قرار گرفته باشه. تا برنامه بعد، در پناه پروردگار، خدا نگهدار.
شنونده های عزیز و ارجمند، امراهان گرانقدر و صمیمی، ویژه برنامه ولادت با سعادت حضرت امام حسین علیه السلام اینک تقدیمتان می گردد. بشنوید و همراهی بفرمایید.
سفینه نجات. ویژه برنامه رادیو تاجیکی صدای خراسان به مناسبت سال روز میلاد با سعادت حضرت حسین ابن علی علیه السلام. هنوز در گوش تاریخ می پیچد تنین صدای روح بخش پیامبر که می فرمود حسین از من است و من از حسینم، ای آفتاب هستی بخش، ای چراغ هدایت و ای کشتی نجات، خوش آمدی. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود به همه شما شنوندگان ارجمند و دوست داشتنی برنامه‌های رادیو تاجیکی صدای خراسان، شما همراهان گرانقدر که در هر کجا هستید سلام ما را پذیرا باشید. سلامی به گرمی آفتاب. دوستان عزیز، با ویژه برنامه سفینه نجات، ویژه برنامه رادیو تاجیکی صدای خراسان به مناسبت سال روز میلاد با سعادت حضرت حسین ابن علی علیه السلام، نور چشم پیامبر، نبیره گرانقدر حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم در خدمت شما هستیم. بنده مجید حاتم‌زاده مقدم هستم و این افتخار دارم تا به اتفاق سرکار خانم ادیبه قادرآوا برای دقایقی با شما همراه باشم.
به نام خدا، من هم سلام عرض می کنم خدمت همه شما شنوندگان فارسی زبان. خوشحالیم که در خدمت شما هستیم. این عیدی بزرگ بر شما مبارک. بوی بهشت می وزد از خانه علی علیه السلام، بوی بهار می آید از دامن فاطمه علیه السلام. پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم تبسم بر لب لحظه موعود را به شوق ایستاده و امیر مؤمنان علی علیه السلام برای در آغوش گرفتن فرزندش لحظه شماری می کند. لحظه دیدار فرا می رسد. پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم قنداق نوری دیدش را در آغوش می گیرد و نگاه از ماه رخسارش بر نمی دارد. شنوندگان عزیز و گرانقدر، سومین روز از ماه شعبان و ولادت حسین بن علی علیه السلام مزین شده است. امام حسین علیه السلام انسان کامل و سرمشق اخلاص و بندگی است. ایشان از شخصیت هایی است که به همه بشریت در پهنه تاریخ حیات مخلصانه را می آموزد. سیره اش نیز چون آینه تابناک راه و رسم زندگی انسانی و سعادتمندانه را نشان می دهد. سال روز ولادت سرور جوانان بهشت حضرت حسین بن علی علیه السلام بر همه شما مبارک باد.
امام حسین علیه السلام در عبادت و عرفان و کسب مقامات معنوی به مرتبتی عالی دست یافت. وجود مقدس حضرت امام حسین علیه السلام چنان با محبت و عبادت خدا درآمیخته بود که از او انسانی شگفت و کم نظیر ساخته بود. در حقیقت خداشناسی و خدادوستی امام حسین علیه السلام زیربنای حرکت اصلاح طلبانه امام و جانفشانی ایشان در مراحل سخت مبارزه شد.
از بارزترین ویژگی ها و اوصاف امام حسین علیه السلام این است که در تمام زندگی گفتار و رفتار و کردارش طبق رضایت حق و در مسیر الهی بود. آن حضرت جز از رضای خدا دم نزد و جز خدا ندید و جز سخن خدا نشنید و به تمام معنا یک بنده سراپا تسلیم الهی بود. یکی از احادیث ارزشمندی که از ایشان نقل شده و رضایت الهی در آن به وضوح روشن است از این قرار است: هر کس رضایت خدا را بخواهد، هر چند با خشم مردم همراه شود، خداوند او را از امور مردم کفایت می کند، و هر کس که دنبال رضایت مردم باشد، با اینکه منتهی به خشم خدا شود، خداوند او را به مردم وا می گذارد.
امام حسین علیه السلام شخصیتی است که آینه تمام نمای رضای خداست و اخلاص و بندگی در تمام وجودش موج میزند. رضا به این معنی است که انسان در برابر حکم خدای متعال تواضع و خشوع دارد، یعنی نه فقط از این حکم رنج میبرد و شکایتی نمی کند، بلکه با تسلیم نسبت به این حکم الهی لذت هم میبرد. چنان که از پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم از قول جبرائیل درباره مقام رضا نقل شده است: انسان راضی از آقای خیش ناخشنود نیست، چه از دنیا بهره‌مند باشد و چه بی بهره، و به عمل اندک بسنده نمی کند. اما در این لحظه سخنان رهبر معظم انقلاب حضرت آیت الله خامنه ای رو میشنویم.
روز میلاد حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام